سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بحث در بررسی جریانات تاریخ در قرن هفتم و هشتم و آغاز قرن نهم بود، یعنی از حدود سالهای 590 قمری تا ورود به سال 700 و 710 و 720 تا جلوتر، که تقریبا این زمان زمان ظهور مغول و چنگیز خان و تداوم قدرت اینها هست، که ما یک مسئله ای رو مطرح کردیم و اون این که جریان مغول به دلیل شواهدی که در این حرکت وجود داره نشان میده که حرکت مغول یک حرکتی ریشه یهودی داره و علائم یهودی بودن این حرکت نمایانه، و این حرکت از اون دستورات توراتی حدوداً تبعیت میکنه. یعنی اصول حاکم بر این حرکت یا اصل حاکم بر این حرکت یک اصل توراتی است که در جلسات قبل گفتیم هر که با ماست با ماست، هر که با ما نیست ضد ماست، و از این اصل یهودی پیروی میکنه که آن که با تو نیست از بین ببرش، بکشش، اصلا نگذار بماند. یعنی هر قومی، هر فردی، هر نفری اگر قبول خدمتگزاری به شما نکرد زنده نگذار او رو، او را بکشید به ارزان ترین قیمت. اگر شده او را با سنگ بکشی با شمشیرت مکش، زیرا موجب کندی شمشیرت می شود. حرکت مغول وقتی نگاه می کنیم اینجوریه. یعنی چنگیز در نامه هایی که برای افراد می نوشت، برای رؤسا، دقیقا این جملات کوتاه رو می نوشت که تسلیم شو، خراج گذاری به من را بپذیر، شحنه من را قبول کن، اگر نپذیری خدای قدیم می داند چه پیش خواهد آمد. این خدای قدیم می داند که پیش خواهد آمد، این عبارتون اخرایی از اشد مجازاته. یعنی یا تسلیم میشی یا خدا میدونه که چه پیش میاد. خدا چی کار میکنه؟ خداوند متعال به شیطان گفت چی؟ گفت برو به جهنم. این همون رو داره میگه که قتل بعدش. یعنی یا خدمتگزاری به من رو میپذیری و یا کشته میشی. راه سومی وجود نداره که نمیخواد به من خدمت کنی ولی با منم نمیجنگی، آقای آقا مستقل یه گوشهی باشی، یه همچین چیزی نداریم. یا باید شحنه من رو بپذیری، نماینده من رو بپذیری، خدمتگزاری من رو بپذیری، هر کسی رو دلم بخواد من از اونجا بردارم ببرم، من نیرو میخوام باید به من نیرو بدی. حرکت چنگیزی اینجوری بود دیگه، که وقتی یک منطقه ای رو حتی این منطقه میپذیرفت که بله من با شما نمی جنگم در خدمتم، خیلی خوب، یه نفر رو میذاش اونجا که خراج جمع کنه، بعد علمای اینجا رو شناسایی کنه طبق قواعدی که میداد. هر عالمی که تو اون قواعد قرار میگرفت میگو اینو بفرست به مرکز حکومت، و بعد به این منطقه میگو اینقدر به من نیرو بدی. این نیرو با چیکار کنن؟ این نیرو همراه با نیروهای من باید بیاد حرکت بکنه، منطقه بعدی که به من نگفته بریم اونجا کشتار کنی. اون وقت اگر این نیروها میومدن جزء نیروهای چنگیز میشدن، حتما باید یاساهای چنگیزی رو رعایت میکردن، یعنی دقیقا میشدن قواعد اینها. خب این دقیقا یه حرکت یهودیه دیگه. شما در اسلام دو حالته نیستی که یا اسلام رو میپذیری یا شمشیری، حرف حرف بی ربطیه. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم، خداوند متعال نسبت به اونهایی که شما باهاتون نمی جنگن نهی نکرده، ان تخص تبروهم و تخصتو الیهم، این که نسبت به اونا بر رو نیکی انجام بدید و عدل و داد رو رعایت بکنید. لم یقاتلوکم اینجا نگفته که اینایی که باهاتون نمی جنگن باید برده باشن، اماره همچی چیزی ما نداریم، در حالی که اون در مکتب یهود اینگونه هست. اون وقت حالا بس اینه که این چنگیز میاد این مناطق رو میگیره و بعد برمیگرده میره سر جاش، یعنی یه خرابی سنگینی رو میگذاره. و این برای چی این کار میکنه؟ چرا این کار رو؟ ما یه مطلبی داریم که خداوند متعال در قرآن در معرفی یهود اینجور میفرماید، در سوره مائده آیه 13 میفرماید فبما نقضهم میثاقهم لعناهم، چون اینها نقض عهد کردن با ما. نقض عهد کردن یعنی چی؟ یعنی ما اینو تعهد گرفته بودیم که باید با موسی در فتح قدس همکاری کنید، قول دادن همکاری نکرد. ما از اینا عهد گرفتیم که وقتی عیسای ما به این شکل متولد میشه و ظهور میکنه باید برید در کنارش وایسید با او همکاری کنید، قبول نکردن. ما از اینا عهد گرفته بودیم که پیامبر آخر زمان وقتی میاد با این اوصاف باید برید باهاش همکاری کنید، نکردن، نقض عهد کردن. فقط چون نقض عهد کردن لعناهم، ما اینا رو لعنت کردیم. نتیجه لعنت جعلنا قلوبهم قاسیه، قلب اینا از این که مطلب حق توش بره دیگه سنگه. قسوت قلب یعنی سنگی بودن. شما نرود میخواه آهنین بر سنگ، بله؟ وقتی که قلب قاسیه شد یعنی دیگه حرف توش فرو نمیره. جعلنا قلوبهم قاسیه، نتیجه قسوت قلب چیه؟ یحرفونن کلمه عن مواضعه، حرف رو جابجا میکنن، امام حق رو جابجا میکنن. یعنی امام حق امیرالمومنینه، میاد میگه نه فلانیه کلم، عیسی کلمتون من و روح، و عیسی کلمه الهیه. اینجا یحرفون الکلم، این جمع به اصطلاح کلمه است، کلمه عیسی کلمه است، موسی کلمه است، پیامبر ما کلمه است، کلمات الهی هن. یحرفون الکلمه هم موازه، جای این کلمه اینجاست، این کلمه خواستن این عبارات تورات و قرآن و این حرفا نیست، این بالاتر از عبارات خود امام ها، خود پیامبرانن. وقتی میفهمد که عیسی کلمت و کلمه الهیه، وقت یحرفون کلمه هم موازهه، یعنی میاد بگه این عیسی این دروغینه، یه عیسی دیگه ای رو معرفی میکنه. و نسو حظم مما ذکروبه، خب بعد بسیاری از اون چیزی که ما به اینا تذکر داده بودیم اینا رو به فراموشی سپردن. حالا نتیجه همه اینا چیه؟ از اینا چی درست شده؟ لا تزال تتل او علا خائنت من هم، این کلمه خیلیه که میفهماید که پیوسته، لا تزال یعنی پیوسته، تتل او علا خائنت من هم، پیوسته متوجه میشی اینها در حق اسلام، در حق بشریت، در حق فرهنگ بشریت اینا یه خیانتی کردن. لا تزال پیوسته. سوال من اینه که در زمان مغول آیا این آیه بوده یا نبوده؟ آیا زمان مغول این آیه تعطیل بوده یا نبوده؟ خب اگر نبوده میگه تتل و علا خائنتم، یه متوجه میشی که اینا یه خیانت دیگه کردن. ببینید الان ما وقتی میریم بررسی میکنیم میبینیم نوع کاره مغول ها نوع کار توراتیه، یعنی تورات تحریفی، تورات یهودی، تورات صهیونیستی، این به این معنا نوع اینه. و این آیه میفهمد که همینطوره، لا تزال تتل و علا خائنت من هم الا قلیلا من هم، یعنی اینطوری نیستش که بگی یه 7-8 عطایشون این کاره میکنن بقیه نه، ایشون فهم نه، قرآن میفهمد که اصلا سیستم اینا اینجوریه، الا قلیلا ممکنه یه تعداد کمیشون در موارد توطئه خیانت ها نباشن، که بعد میفهمد که فعلا نگاه. بعد در آیه دیگه مؤید این مطلب چیه؟ قالت الیهود، این آیه 63-64 سوره مائده، قالت الیهود و ید الله مغلوله، اینا میگن که دست خدا بسته، خدا تغییرات روی زمین را، تغییرات حکومتی را دیگه درش دخالتی نداره، تغییرات روی زمین دیگه دست ماست، یعنی خدای متعال حاکمیت روی زمین ما بخشیده، حرفشون اینه، دستشو گوشته رو سینش تا کی ما به دست بیاریم اینو. خیلی خوب، خدام دیگه نمیتونه عوض کنه، نسخ و اونا ممنوع میدونن دیگه، خدا یه حرفی زده نمیتونه ازش برگرده، دست خدا، ببین دست خدا یعنی چی؟ دست بسته است، میگه فلانی دست بسته است، یعنی نمیتونه هیچ چی بگه، فلان مطلب رو گفته، دست خودشو بسته، هیچ اقدام دیگه نمیتونه بکنه. اینا میگن چون خدا آمده گفته که یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین، نمیتونه از این فضلتکم برگرده، خودت داری میگی فضلتکم، بله. بعد یا اونجا گفت کتب نافذ زبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین به ارث بندگان صالح من میرسه، یعنی من مالکیت رو دادم به اونها. و بعد میگن که خودت اون موقع گفتی فضلتکم علی العالمین، خب تو که غیر صالح رو برتری نمیدی، صالحین ما بودیم برتری دادی ها، پس اینش که نمیتونی از این حرفت برگردی دیگه. قالت الیهود ید الله مغلوله، اینجوری گفتن. بعد خداوند حضور فرمود که قل لد ایدیهم، نه شما دست بسته ای، لعنو به ما قالو، به خاطر این حرفی که شما زدید، به خاطر این ادعاتون شما ملعون شدید. پس این جریان یهود دو عامل لعنت تالا داشته، یک نقض عهد، دو این به اصطلاح نسبت دست بسته بودن به خدا، لو اینو به ما قالو ولی یداهو مفسوطتان ینفقو کیف یشاء، هر رقمی بخواد انفاق میکنه. انفاق میکنه یعنی چی؟ به این معنا که الان من آمدم برتری رو به شما بخشیدم به دلیل این اوصاف، خب حالا شما این اوصافی که فاقد شدید، من این رو برتری رو میدم به کس دیگه. در حقیقت این ینفق و مایشا، این به نوعی تفسیر آیه دیگه ایه که یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، اگر احیانا شما مرتد از دین بشید، یعنی الان پای کار خدا آمدید، حرفای خدا رو پذیرفتید، داریدم اقدام میکنید بر اساس این، من خداوند متعال این اختیارات رو به شما دادم، کار رو دارید انجام میدید، اما اگر آمدید گفتید نه ما حالا به بعد به این مدلی که تو میگی نمیدیم جلو، به این شیوه کار نمیکنیم، به این صفت کار نمیکنیم، بله من یرتد منکم عن دینه، اینجوری نیستش که خداوند متعال دستاش بسته باشه، چون با شما قرار داد بسته دیگه نمیتونه تغییر بده، چون شکار رو دوش شما گوشته نمیتونه، نه، من یرتد منکم عن دینه فسوف یعتی الله به قوم، یا یعتی الله به قوم، خدا ور میداره میده با اونا، ینفق ما یشا، هر جقمی که بخواد، یداهو مبسوطتان، دست خدا بسته نیست. بعد فرمود که ولیزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا، اون چیزی که به تو نازل کردیم باعث میشه که این جریان یهود طغیان و کفرش زیاده بشه. بعد فرمود الغینا بینهم العداوه و البغضا الی یوم القیامه، میگه ما درگیری و نبرد و تا روز قیامت بین اینا انداختیم، یعنی چی؟ یعنی اینو بدون، اینا دیگه ذاتن جنگی هست، این ذاتن اهل دعوا، القینا بینهم العداوه و البغضا، این القینا که در اینجا هست، این پیامد طبیعی اون ملعون شدنه. یعنی وقتی شما آمدی گفتی که خدا به ما بخشیده و دیگه هم نمیتونه پس بگیره، اما بخششش به این معنی که باید بریم به دست بیاریم، باید بریم به دست بیاریم و بعد در راه به دست آوردن هیچ مانع و راده ای هم برای ما دیگه نیست، نتیجه این میشه دعوا، نتیجه میشه جنگ. فقط که به اصطلاح به خاطر این قضیه الغینا بینهم العداوه والبغضا، بین اینها عداوت و دشمنی کینه الی یوم القیامه، نتیجتا عدد دوام اینا جنگ را میندازن. کلما اوقدوا نارا اطفاها الله، هی آتش را میندازن اما خدای متعال خاموشش میکنه. خداوند متعال آتیش بین اینا رو که تعهد نکرده خاموش کنم، که یعنی مثلا یهودی با یهودی دعواش میشه و اونجا که خداوند متعال دلیل دخالت نداره. این اوقدوا نارا برای چیه؟ این در راستای همون حرف بالاست که آمد پایین، که چی؟ که خدا به ما بخشیده دیگه هم نمیتونه پس بگیره، دستش رو سینش. حالا این گرفتنشو به ما واگذار کرده، گرفتنش به ما واگذار کرده. ما در برابر خودمون دو گروه داریم، یه گروه که زبان ما را میپذیرند، دیگه دعوا لازم نداره، میگه این مال منه، میگه باشه مال تو، تموم شد رفت، گدک زدن نداره، بردگی رو میپذیره. یه موقع ازش که در برابر ما میگه نه من نمیدم، وقتی نمیدم این آقا که میگه خدا اینا به من بخشیده و دیگه نمیتونه اینو پس بگیره، حق خودش میدونه که چی؟ که بره به زور اینو بگیره. زور یعنی چی؟ یعنی جنگ، یعنی دعوا. حالا نتیجه این ادعا، نتیجه این چیه؟ نتیجه اینه که همیشه طرف مقابل که یهودی نیست، همیشه از یهودی بدش میاد، چون یه چیزی داره ادعا میکنه که ادعا باطله، همیشه بدش میاد. اون وقت بنابراین این همیشه به زور میخواد بگیره دیگه، ولی خواهد به زور بگیره باید چگاه کنه؟ آتش جنگ، حرکت جنگی، چنگیز یا آتش را میفته. اونجا فهمود لا تزال تطلع علی خائنه، علی الدوام نگاه کنیم این کار کار اینا. در اینجا میگه کل ما اوقدو نارن، یعنی علی الدوام اینا جنگ ایجاد میکنن. اطفاها الله، خود در اینجا روی این کلمه اطفاها الله یه خود بایستیم. ببینید آتش اگر روشن شد و خاموشش نکردن، بلکه ادامه دادن تا خودش خاموش شد، میدونی نتیجه چیه؟ هیچی نمیمونه، میشه ذره مطلق. اما اگر یه جایی آتیش ایجاد کردن ولی زود اومدند به داد رسیدن، آتش رو خاموش کردن، اینجا نمیشه ضرر مطلق، بلکه آتش وقتی میرسی درسته ضرر زده، یه منافعی هم ازش در میاد، جایی در میاد. حالا خاموش کن آتش تا کی باشه؟ یعنی وقتی که جریانت الهی بیاد آتشه فتنه یهود رو بیاد خاموش بکنه، بله بیاد خاموش کنه، نه اینکه اینقدر در باورش بشینه تا این آتش خودش خاموشه. ببینید آتشی که یهود میاد پشت سرش وای میسه و توسط چنگیز میاد جلو، اگر این آتش تا آخر آخر، تا آخر آخر به همون شکل چنگیزی میرفت جلو، هیچی نمیمون، همه ربه میمون. اما وقتی اطفاها الله توش میاد، بله میبینید که این آتش اومده بسوزونه، ولی بعد از چند وقت میبینید که در بطن همین سوزاندن شما میرسید به یک سلسله دستاوردها. سوختن داشتی ولی یه سری دستاوردها. من برای مثال بزنم، مثلا این مزارعی که وقتی که گندم رو جمع میکنن مزارع آتیش میزنن، بله این آتیش میزنن، بله بسیاری از کاه و اینا میسوزه همینطوره، ولی میگن این آتش مضر مطلق نی، میگن یه سری آفت ها که داشت این آفت ها رو از بین میبره. البته حالا حرف دیگه نظر علمی میگن این رقم از بین بردن آفت درسته، واقعا ما با این کاری ندارم، میخوام بگم این آتش که میزنن یه فوایدی توش در میاد. خدای متعال میفهمد که اینا در طول تاریخ آتش ایجاد کردن، تتلو علی خائنته، خیانت کردن. اما اینو بدون، تو اگر به وظایفت عمل بکنی، تو اگر درست حرکت بکنی، تو ابزار الهی قرار میگیری، میشی باعث خاموش شدن این آتش و نتیجتاً آتش که روشن کردن ضرر مطلق نمیشه برای تو، اطفاء الله میشه. خدا متعال وقتی خاموش میکنه توسط کیه؟ بالاخره فرمود که ارسلنا رسولنا بالبینات لیقوم الناس بالقسط، همه چی دست خداست. اما این روی زمین اگر بخواد اقامه قسط بشه کار خداست، اما توسط کی؟ توسط انبیا، توسط مؤمنین. این حرکت مغول وقتی آمد، حرکت یهودیه، او قدونارن، آتش روشن کردن، صفات یهودی بود، خائنه بود، خواست بزنه ریشکن کنه. ولی اما اطفاء الله، خدا خاموشش کرد. چگونه؟ این بررسی ما، اون ما سازمان شیعه رو بررسی میدنیم. سازمان شیعه، شما در اینجا میخوام یه نکته ای رو بگم، و اون این که بعضی ها میگن بقیت الله العظم برای چی این همه سال زنده است؟ که چی؟ خب خداوند متعال سب میکرد در همون زمان خودش به دنیا بیاد، پاسخهای متعددی داره، ولی به اعتقاد بنده بالاترین پاسخ اینه که بقیت الله العظم در پس پرده غیبت بیکار که نیست. بقیت الله العظم در پس پرده غیبت داره اداره میکنه، اگر اداره او نباشه، چون اراده خود روی زمین رو امام اجرا میکنه دیگه، امام وانکه واسطه فیض نیست، امام مگه واسطه اجراء اراده الهی روی زمین نیست؟ حالا چه تکوینن چه تشریعن؟ بنابراین وقتی این قضایا پیش میاد، شما نگاه میکنید میبینید که این جریان شیعه در برابر این آتشی که یهود باطنن ایجاد کرده به نام مغول چقدر زیبا حرکت میکنه و میاد مبدل میشه به اطفاء الله. این حرکتی که اسلام رو قرار بود از بین ببره، تا هرچی میبینی، یعنی فکر میکنی که مثلا خواجه نصیرالدین طوسی رو دقیقا اداره میکنه در این زمان این کار رو بکنه، بعد میری هله میبینی که پدر علامه هلی رو و بعد ابن طاووس و اینا رو دقیقا جوری اداره میکنه که هم او هم این به یه نوعی موضع گیری میکنن که این ماشین جنگی که راه افتاده موفق نشه از ریشه همه چی رو بسوزونه. یعنی در یه تاریخی مثلا این مورخین میگن اول کار خواجه نصیر رفت با ملاحده یا ملاحده ملحدها. اینجا مطلبی رو عرض بکنم که خب ببینید، اسماعیلی ها در مصر به قدرت رسیدن دیگه، فاطمی های مصر اسماعیلی بودن. اون وقت اسماعیلی ها در درون خودشون فرقه هایی به وجود آمد که اینها اومدن شدن یه گروه های سری. حسن صباح شد نماد این اسماعیلی ها. حسن صباح آمد گفت که ما باید اون کسانی که مظهر غیر حق هستن بکشیم، حالا چه علنی بکشیم چه پنهانی. به تعبیر دیگه در کشتن دیگران فرقی نداشت براشون که جنگ رو در رو باشه یا ترور باشه، در حالی که ما در اسلام ترور نداریم، ما جنگ رو در رو داریم علنی. ترور در اسلام منفیه، جواب نمیده، پیامدش هم غلطه، هیچ راه حلی هم نیست هرگز. اینا ترور رو قبول داشتن. بعد بدن خودشون فدایی درست کردن، فداییان اسماعیلی. اون وقت به دلیل این قضیه ای که داشتن وقتی ترور میکردن، اگر جان سالم به در میبردن از این هنگام عملیات، خب بالاخره فردا تعقیب میشدن، دستگیر بشن دیگه. مجبور شدن که برای خودشون یه قلعه هایی درست کنن که این کسی که در اینجا این ترور رو انجام میده بره در اون قلعه، دیگه به او دسترسی نداشته باشن. لذا آمدن در یک جاهایی قلاع درست کردن، قلعه اسماعیلی ها. اون وقت خب اینا کار کلامی هم میکردن دیگه، در باب توحید نظر میدادن، در باب نبوت، و بعد کتابخونه ها داشتن و قلعه خودشون. اینها این به اصطلاح جریان اشعری مسلک اهل سنت و جریان مثلا اهل سنت، اینها رو آمدن متهم کردن به اینکه اینا اصلا خدا را قبول ندارن، مشرکن، هر نوع انتسابی رو خواستن به اینا بستن، یا حرفای اینا رو در باب توحید نمیفهمیدن. مثلا اینا میگفتن آقا این کسی که در قلعه ما فرد فرمایید که نماینده دست چندم امام زمان ما میشه، چون اینا اون اسماعیل رو یا فرزند اسماعیل رو امام، و بعد همینجوری امام های فرعی داشتن دیگه. این که هستش اوصاف میدادن، میگفتن آهان این آقایی که اینا میگن میپرستن این رو. اینا رو اسمش رو بودن ملاحده یا ملحدها. بعد به اصطلاح قلعه ها رو هم میگفتن قلعه ملحدها. میگن خب خواجه وقتی که حرکت چنگیزی شروع شد، خواجه خب جز علمای بزرگ اینا بود، رفت به قلعه اینا پناه برد. بعد گفتن که به اصطلاح خواجه رفت پناهنده شد به ملحدها. اون وقت همین خواجه وقتی که هولاکو میاد، همین این با هولاکو همکاری، ظاهرن همکاری میشه، و این میره قلعه ها رو شکست میده. شما هر چی میشینی نگاه میکنی ببینی، اول خودش از جلوی چنگیز جمع میکنه میره اونجا، ولی در یک جایی میاد میره درون این حرکت وای میسه، و از درون این حرکت این مدل میاد جلو که قلعه ها رو جمع میکنن و بعد میان سراغ بغداد، که میبینیم وقتی که در کنار هولاکو هست، واقع قضیه اینه هولاکو رو به اصطلاح کنترل میکنه که حالا بغداد رو که میخواد از بین ببره، بغداد رو اون گونه‌ای که اون سلک یهودی به دنبالشه اونجوری موفق نشه بین ببره، که ما قبلا عرض کردیم که این خرابی هایی که اینا گفتن، اینی که اینا گفتن نمیتونه واقعیت داشته باشه. مثلا کتاب سوزی کردن و اینا، ولی بعد مثلا همونا میان میگن که کتاب های نفیس رو خواجه کتاب ها رو از بغداد انتقال داد به مراغه برای رصدخانه. خب اگر اینا هم کتاب ها رو ریختن توی رودخونه، کتابی نمونده که برداره بره اونجا. و بعد هم همه کتاب ها رو رونویسی کردن، ولی همه کتاب ها، بعد اینا که هر جا کتاب گیر میبردن آتیش میزدن دیگه، پس چجوری همه کتاب مون؟ یعنی معلومه که یک بزرگ نمایی کردن. بعد وقت انسان نگاه میکنه میبینه که یه تفکری داره جریان رو بله چکار میکنه تا این عطف الله شکل بگیره، و در نتیجه این آتش آمد. اما وقتی خوب دقت میکنی میبینی که به دلیل اون اقدامات اینا، آتشی که آمد یه سری آفتا رو سوزون، خیلی خرابی بابا آورد، اما یه سری آفتا رو هم سوزون، یعنی یک سری. و از این تهدید به دلیل اون هدایت به اصطلاح امام معصوم هدایت در پشت پرده دیگه، هدایت غایبانه است، میان عطف الله میشه. نتیجه هولاکو که میاد، هولاکو ظاهران مسلمان نمیشه، که حالا بعضی ها میگن نه هولاکو هم مسلمان شد، اما هولاکو وقتی میاد به اصطلاح خواجه یه کاری میکنه که نفوذ علمای اسلام در جریان مغول روز به روز بره بالا. یعنی شحنه هایی که این ورور هستن، این شحنه ها، این تقابلشون با اسلام هی ضعیف بشه، و بلکه در هر نقطه ای با کارهایی که میشه شحنه های یکی مسلمان میشن، تا میاد میرسه به قازان خان، که قازان خان او دیگه مسلمان میشه و بعد جریان حب به اهل بیت، اجاز اینا اهل سنتن، اما جریان حب به اهل بیت به دلیل که خواجه بالاخره خواجه شیعی بوده، حب به اهل بیت در درون مغول ها و در درون بلاد رشد میکنه که به اعتقاد من بعد از چند وقت یهود متوجه میشه که جریان مقابل چگونه تونسته این تدیه تبدیل به فرصت بکنه، بعد میاد به یک باره ورود میکنه و میاد اون جریان ابن تیمیه رو حالا میره رامیندازه. که شما افکار ابن تیمیه رو ببینید، میبینید افکار ابن تیمیه دقیقا افکار توحید یهودیه با همون سلکه، که انشالله در جلسه بعد این مسیر رو میریم جلو. اللهم صل علی محمد و آل محمد.